برنامه امروز در ارتباط با کار کردن زنان پیغامی برای ما داره.
البته عموماً بسیاری از ما وقتی کلمه کار رو میشنویم، به طور طبیعی فکرمون به اون سمت سوق پیدا میکنه که منظور داشتن شغل خارج از خونه است. کاری که در قبالش حقوق به ما پرداخت میشه. اما بر اساس کلام خدا، هر زن ایماندار صالحه‌ای که در ظاهر فقط یک همسر یا مادر هست هم زنیه که کار میکنه. و راستش یک زن ایماندار صالحه در خونه خیلی شدید و با پشتکار هم کار میکنه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. آیا به نظر میرسه که از فشردگی کارهای شما هرگز کاسته نمیشه؟ برنامه امروز به ما نشون خواهد داد که چگونه با این معضل روبرو بشیم و از انجام فهرست بالا بلند وظایف و کارهایی که باید انجام بدیم بر بیاییم. در واقع برنامه امروز من و شما رو یاری خواهد داد تا کارهای خودمونو با دلیلی درست و با روشی درست هم به انجام برسونیم. پس از شما دعوت میکنیم با ما همراه بشید.
بله، اگه با ما در چند برنامه قبل همراه بوده باشید، میدونید که ما در حال بررسی یکی از بخش‌های مهم کلام خدا، یعنی امثال فصل 31 هستیم. و در واقع داریم آیه به آیه اون رو تا حد ممکن تجزیه و تحلیل میکنیم تا ببینیم که خدا در کلامش چه پیغامی به خصوص برای ما زنان داره. کلام خدا در این بخش توصیفی از یک زن ایماندار به ما ارائه میده که اگر ما واقعا ایماندار هستیم، باید در پرورش این خصایل در خودمون کوشا باشیم. خصایل زنی که در این بخش تحت عنوان زن صالحه یا در ترجمه دیگه زن شایسته معرفی شده. زنی که از شخصیتی قوی برخورداره، نه با تعریفی که دنیا از یک شخصیت قوی زنانه ارائه میده، بلکه بر حسب تعریفی که کلام خدا قوت زنانه رو معرفی میکنه. در واقع این آرزو و خواسته قلبی خدا برای من و شماست که اگر زن ایماندار مسیحی هستیم، به این چنین زنی مبدل بشیم. خدایی که خودش قدرت تبدیل شدن به این زن رو به ما ایمانداران زن بخشیده. پس چه بهتر که در فرایند پرورش این خصایل در خودمون با او همکاری کنیم تا اینکه از خودمون مخالفت و مقاومت نشون بدیم و یا نسبت به معیارها و استانداردهایی که او میخواد جزوی از شخصیت ما به عنوان یک زن ایماندار باشه بی‌اعتنا باشیم و در آینده روزی فرا برسه که بیدار بشیم و با پشیمانی متوجه بشیم که چه چیز بزرگی رو از دست دادیم. حقایقی که شاید روزگاری با اونها سر ستیز نشون دادیم، در حالی که در واقع از اصول اساسی و تشکیل دهنده زندگی مسیحی ما بودن. بله، خدا خودش رو مسئول میدونه که ما رو کمک کنه تا شخصیت این چنین زنی که کلام خدا در امثال فصل 31 درباره‌اش صحبت میکنه در ما که دختران اون هستیم شکل بگیره. امیدوارم که تا حالا این فصل از کلام خدا رو خودتون بارها خونده باشید. و همینطور که قبلا هم شما رو تشویق کردم، هر ماه روزی یک آیه از این فصل 31 آیه ای رو بخونید و بر اون تفکر رو تعمق کنید تا بیشتر و بیشتر با اون آشنا بشید و تا روح القدس بهتر در این زمینه شما رو آموزش بده. در برنامه امروز در حالی که به آیه 13 میرسیم، خواهیم دید که چگونه عشق و محبت و روحیه تسلیم، سرسپرده و مسئول این زن در عمل در زندگی روزانه و عملی او پیاده میشه و خودش رو نشون میده. همونطور که قبلا دیدیم، او در واقع قلبی صالحه داره و همه اعمال صالحه و شایسته و خدامنشانه او در واقع از قلب صالحه و خدامنشانه او نشأت میگیره. ولی سوال اینه که او چگونه این خصایل خدایی رو در روزمرگی زندگی پیاده میکنه؟ این خصایل چگونه در برنامه روزانه او و در اولویت‌ها و فعالیت‌های هر روز او در عمل به کار گرفته میشه؟ او چگونه همونطور که در برنامه قبل هم دیدیم در عمل سرسپردگی و مسئولیت داری خودش رو به شوهرش نشون میده؟ او وقت خودش رو چطور میگذرونه و خلاصه اینکه او چگونه در بخش عملی زندگی نشون میده که یک زن ایماندار صالح است. نکته بسیار حائز اهمیتی که ما در اینجا با اون روبرو میشیم اینه که این بخش از کلام خدا اگرچه تصویری از یک زن ایماندار صالحه رو برای ما ترسیم میکنه، اما ما باید مواظب باشیم که فکر نکنیم که او صرفاً یک زن مذهبی زاهد و عزلت نشینه. البته که او حتماً روزانه نیاز داره تنهایی در حضور خدا با او در خوندن کلام و دعا وقت صرف کنه تا تبدیل به زن ایماندار با شخصیتی خداگونه بشه. اما نکته مهم اینه که او همه وقت خودش رو در تنهایی و عزلت صرف نمی کنه. او از اون اتاقی که در اون با خدا وقت صرف می کرده بیرون میاد و در لابراتوار عملی زندگی با اون چه که در خلوت با خدا در حضور او یاد گرفته شروع به عمل می کنه. در برخورد با مسائل مختلف زندگی و افراد مختلفی که روزانه با اونها در ارتباط قرار می گیره. چندی پیش با خانومی صحبت می کردم که درباره وقت رازگاهانی که در خلوت با خداوند داشت خیلی خوشحال و هیجان زده بود. درباره چیزهایی که از کلام خدا یاد می گرفت در خلال خوندن کلام و دعا. او می گفت اگه دست من باشه حاضرم که ساعتها در اون اتاق با خداوند وقت صرف کنم. اما راستش وقتی که کمی بیشتر پای صحبت این زن نشستم، متوجه شدم که در ازدواجش مشکلات بسیار حاد و بزرگی وجود داره. و سوالی که پیش اومد این بود که چطور ممکنه که این زنی که این چنین رابطه ای با خداوند داره، ازدواجش پر از این چنین چالش هایی باشه. منظورم اینه که او نه تنها با شوهرش سر ستیز داشت، بلکه با فرزندانش هم. و بعد متوجه شدم که این زن زندگی روحانی رو در رازگاهانش تعریف میکنه و در واقع زندگی روحانی خودش رو تنها مربوط به اون قسمت میدونه. که خب اون رازگاهانی که بر زندگی و رفتار عملی او تأثیری نگذاشته بود، مسلماً شوهرش و همینطور بچه‌ها رو اصلاً تحت تأثیر قرار نمیداد. این شوهر نیاز به غذا و یا خونه تمیز و مرتب هم داشت. این مرد می دید که زنش در گذروندن وقت با خداوند و مطالعه کلام و دعا و مشارکت خیلی وقت می گذاره. اما عملاً از شدت بی‌نظمی و آشفتگی موجود در خونه هیچ چیز سر جاش نیست. اشیای مورد نیاز به سختی پیدا می شن و همه جا رو گرد و خاک گرفته و این آشفتگی در روابط موجود در خونه و خانواده هم کاملاً به چشم می خورد. شوهر این زن آرزو می کرد که ای کاش زنش روحانیتش رو در خونه، در عمل، زندگی می کرد. و راستش امثال فصل 31 در واقع همش به این موضوع اشاره می کنه. پولس رسول هم در اول تیموتائوس فصل 2 به این مطلب اشاره می کنه که زنانی که ادعای خدا پرستی می کنن باید خودشون رو به زیور اعمال نیکوشون بیاراین. در واقع شواهد اون قلبی که واقعاً به مسیح تعلق داره در اعمال اون فرد خودش رو آشکار خواهد کرد. حالا وقتی به آیه 13 می رسیم، در این آیه می خونیم که این زن صالحه پشم و کتان را می جوید. و همین نصف آیه خودش به اندازه کافی نشانگر این مطلبه که این زن ایماندار صالحه خدا دوست، این زنی که به نظر میرسه از لحاظ روحانی یک سوپروومنه و از لحاظ روحانیت هیچ کس به پاش نمیرسه، اما زنیه که خیلی اهل کار و عمله. توجه کنید این آیه به ما میگه که او پشم و کتان را میجوید و بعد میگه او به دستهای خود به رغبت کار میکند. بنابراین این آیه به روشنی به ما نشون میده که او زنی اهل کار کردنه. البته عموماً بسیاری از ما وقتی کلمه کار رو میشنویم، به طور طبیعی فکرمون به اون سمت سوق پیدا میکنه که منظور داشتن شغل خارج از خونه است. کاری که در قبالش حقوق به ما پرداخت میشه. اما بر اساس کلام خدا، هر زن ایماندار صالحه‌ای که در ظاهر فقط یک همسر یا مادر هست هم زنیه که کار میکنه. و راستش، یک زن ایماندار صالحه در خونه خیلی شدید و با پشتکار هم کار میکنه. این آیه در واقع زنی رو به ما معرفی میکنه که حاضره که مواد اولیه‌ای از قبیل پشم و کتان رو بگیره، روی اونها کار لازم رو انجام بده و بعد با اونها عملاً نیازهای شوهر و فرزندان خودش رو رفع کنه. بله، او زنی سخت گوش، پرکار و پر از پشتکاره. آیه 15 هم این موضوع رو تایید میکنه وقتی که میگه آنگاه که هنوز شب است بر میخیزد و یا آیه 18 که میگه چراغش در شب خاموش نمیشود و یا آیه 27 که میگه نان کاهلی نمیخورد. اینا همگی نشون میده که بله او زنی سخت کوش و با پشتکاره. به تازگی در جایی تعریفی از سخت کوشی و پشتکار خوندم که به نظرم تعریف خوب و مفیدی بود و می گفت سخت کوشی و پشتکار واقعی در فردی ظاهر می شود که به هر وظیفه‌ای به مثابه کاری می نگرد که از سوی خدا به او محول شده است و بنابراین در به انجام رساندن آن کار همه قوت و انرژی لازم را به کار می گیرد. و این در ارتباط با این زن خیلی مصداق داره. او زنی اهل عمل. آیه 13 که میگه او پشم و کتان را می جوید، در واقع برای ما تصویر زنی رو ترسیم می کنه که در حال بافتن و نخریسیه. و این فعالیتی نیست که او اون رو به عنوان سرگرمی انجام بده، بلکه کاریه که در اون هدف مهمی هست و اون اینه که او داره در عمل یکی از نیازهای مهم خانواده خودش رو رفع می کنه. و در نهایت بعدها خواهیم دید که او نه تنها با این کار در وهله اول برای خانواده خودش لباس و پوشش فراهم میکنه بلکه به فکر رفع نیاز دیگران هم در این زمینه هست و در عمل برای دیگران هم کاری میکنه. نکته قابل توجه اینه که این متن در واقع مربوط به عصریه که در اون هر نوع لباس و پوششی و همینطور پرده های خونه و ملافه و لحاف و پتو توسط زن خونه تهیه و تولید می شد. بله این دست های زن خونه بود که برای سایر اعضای خانواده لباس و پوشش فراهم می کرد. در واقع در اون زمان مثل امروز فروشگاه ها و مکان هایی که بشه اینا رو حاضری تهیه کرد وجود نداشت. زن خانه مجبور بود که همه اینها رو با دست خودش با استفاده از مواد خام و اولیه از جمله پشم و کتان تهیه و تولید کنه. خب واضحه که تبدیل پشم و کتان به نخ و بعد پارچه و بعد لباس خیلی کار می برد و در واقع فرایندی طولانی و بسیار پرکار بود. فرایندی طولانی و پرکار شامل خشک کردن کتان، تمیز کردن اون، کوبیدن اون، یک دست کردن اون، و در آخر هم نخریسی اون. بله کاری بسیار طولانی و سنگین و بسیار پرزحمت. اما راستش همونطور که در امثال فصل 14 آیه 23 میخونیم در هر مهنت منفعتی هست. بنابراین عزیزان این بخش از کلام خدا من و شما رو تشویق میکنه که هر کار پرمشقتی که ما برای خانوادهمون انجام میدیم اگرچه نخریسی و بافندگی نیست اما هر چیزی که برای اعضای خانوادهمون با پشتکار و زحمت به اون تن میدیم بر اساس این آیه حتما درش منفعت هست. کلام خدا کار و سخت کوشی رو چیزی نیکو میدونه و این زن صالحه مذکور در امثال فصل 31 که برای خدمت به خانوادهش و رفع نیاز اونها تا این حد با پشتکار و سخت کوشی کار میکنه از نظر خدا داره کار روحانی بزرگی انجام میده. مورد دیگه ای که این بخش بر اون تاکید میکنه اینه که این زن نه تنها با سخت کوشی کار میکنه بلکه در محیط خانه مشغول کاره. این بخش در واقع داره طرز فکری رو نسبت به زنان و کار به ما معرفی میکنه که درست برعکس طرز فکر دنیا نسبت به موضوع زنان و کاره. دنیای امروز برای یک زن کار بیرون از خونه رو کار تعریف میکنه. البته کلام خدا با کار کردن زنان در بیرون از خونه مخالفت نداره. اما از سوی دیگه در کتاب تیتوس فصل دوم ما میبینیم که کلام خدا به ما با تأکید میآموزه که یکی از بخشهایی که خدا میخواد ما زنان در اون نقش فعالی داشته باشیم خونه و خانواده است. و برای نشون دادن این موضوع در اونجا از لفظ خانه‌دار و یا در ترجمه‌های دیگه از واژه کدبانو و یا خانه‌نشین استفاده می‌کنه. این اون چیزیه که کلام خدا به طور واضح تعلیم میده. و خب همونطور که قبلا هم متذکر شدیم، قطعاً این به اون معنی نیست که یک زن در هیچ جای دیگه جز خونه نباید کار کنه. اما در ارتباط با مکانی که او در اون باید مشغول کار و فعالیت باشه، محیط خونه و خانواده در اولویت قرار داره. در واقع خانه و خانواده تمرکز اصلی فعالیت او، یا بهتر بگیم اولویت و ارجحیت اول کار و فعالیت او به شمار میره. شاید گفتن این حرف کمی سخت باشه، ولی واقعیت اینه که ما هرچه بیشتر موضوع زنانگی کتاب مقدسی رو در صفحات مختلف کلام خدا مورد تفتیش و مطالعه قرار میدیم، بیشتر با این حقیقت روبرو میشیم که خدا در دانش و حکمت خودش در کار و وظیفه مرد و زن تفاوت قائل میشه. در نقش‌هایی که اونها ایفا میکنن. او در این زمینه چیزی برای اونچه دنیای مدرن امروزی در قالب برابری زن و مرد در همه بخش‌ها ارائه میده معرفی میکنه. بله، کلام خدا در نقشی که مرد و زن در ازدواج یا زندگی زناشویی و به این ترتیب در خانواده دارن تفاوت قائل میشه و به این ترتیب به ما نشون میده که مرد نقش نان‌آور اصلی خانواده رو عهده داره که این نقش رو با کار کردن بیرون از خونه و در آوردن پول برای رفع نیازهای خانواده و تأمین آسایش و رفاه اونها انجام میده و زن هم رسیدگی و مدیریت داخلی خانواده رو به عهده داره و در واقع با برنامه ریزی و مدیریت بر منابعی که شوهرش از کار بیرون برای رفع نیاز او و فرزندان در اختیارش قرار میده، این وظیفه رو به پیش میبره. در واقع مرد تا جایی که میتونه تمام سعی و تلاشش رو در بخش اقتصادی متمرکز میکنه و زن هم در بخش اجرایی چگونگی استفاده بهینه از اون منابع رو اداره میکنه. استفاده بهینه از اون منابع برای رفع نیازهای همه خانواده. اگه شما به کارها و یا کلماتی از قبیل تهیه لباس یا غذا که در این متن به اونها اشاره شده خوب توجه کنید، همگی دور محور خونه، مراقبت از خونه و یا اتمسفر درون خانه و خانواده می‌گرده. دور نیازهای عملی که درون خانواده با اونها مواجه میشیم. و کلام خدا خانه و خانواده رو در واقع قلمروی یک زن معرفی میکنه. قلمرویی که به صورتی متمایز از مرد خدا او رو در اون قرار داده تا به قول کتاب پیدایش در اون حکم روایی و مدیریت کنه. این مسلماً به اون معنی نیست که این اشتباهه که مرد به سوپرمارکت و بقالی بره و مواد غذایی برای خونه بخره، یا اگه به فروشگاه بره و مواد غذایی تهیه کنه و یا دست به جاروبرقی بزنه، ظرف بشوره یا در تهیه شام کمک کنه، کار غیر کتاب مقدسی رو انجام داده. نه، هرگز. اما اگر ما کلام خدا رو خوب مطالعه کنیم، خواهیم دید که این موارد که همگی بر کارها و وظایف در خانه تمرکز دارند، به شکلی متمایز در حیطه وظایف و کار یک زن قرار دارند. در حیطه و قلمرویی که خدا به شکلی متمایز و متفاوت از حیطه وظایف یک شوهر به همسر زن و یا مادر اختصاص داده. قطعاً اونها یعنی زن و شوهر با هم در حال تعامل و همکاری خواهند بود. و شاید در شرایطی خاص به علت زندگی در این دنیایی سقوط کرده، وقتی به علت اختلافات و جدایی‌ها و یا هر چیزی مردی وجود نداره که نقش نان‌آوری رو در خانواده ایفا کنه، زن مجبور میشه که بیرون کار کنه و برابری قادر نیست که از لحاظ فیزیکی در خانه حاضر باشه و این نیازهای عملی خانواده خودش رو اونطور که کلام خدا از یک زن انتظار داره رفع کنه. اما ما در اینجا به استثناءات نمی‌پردازیم و به اون ایده کلی و در واقع اون طرح ایدئالی که کلام خدا در این ارتباط به ما ارائه میده میپردازیم. اون نقشه و طرحی که نقشه و طرح خداست و من و شما به عنوان یک زن ایماندار باید اون رو یک افتخار و مزیت و برکت و در واقع دعوتی مقدس از سوی خدا برای زنانگیمون بدونیم که به اداره امور عملی و فیزیکی درون خانه رسیدگی کنیم و اونها رو مدیریت کنیم. پس در اینجا مایلم از شما به عنوان یک زن سوال کنم که آیا شما از این ایده با شادی استقبال میکنید؟ آیا این قلمرویی رو که خدا به شما بخشیده پذیرفتید؟ یا از پذیرفتن این موضوع خرسند نیستید؟ آیا شما حاضرید که بپذیرید که مسئولیت و در واقع امتیاز رسیدگی و مراقبت فیزیکی و نیازهای عملی خانوادتون به شما محول شده؟ و عزیزان، این همیشه به اون معنی نیست که شما موظف هستید روزی سه وعده غذا برای خانوادتون تهیه کنید. همیشه در حال شستن لباس، شستن توالت و نظافت خانه و زمین شوری باشید و حتما هم انجام همه این کارها رو لزوماً دوست داشته باشید. نه، موضوع اصلی اینه که به عنوان یک زن ایماندار، آیا شما خدمت کردن به خانوادتون در حیطه و قلمرو خونه رو به عنوان یک برکت، یک امتیاز و یک دعوت از سوی خدا پذیرفتید و به این وسیله در واقع حاضرید محبت و سرسپردگی خودتون رو به خدا اعلام کنید و در حیطه و قلمروی که او شما رو به شکلی متمایز فرا میخونه تا در اون خدمت کنید خدا رو جلال بدید؟ ما در همه آیات امثال فصل 31 میبینیم که این زن به اشکال متفاوت کار میکنه و به صورت روزانه با انجام وظایف مختلفی در عمل به نیازهای مختلف خانواده خودش میرسه. نویسنده بسیار قدیمی به نام جی آر میلر در این راستا مینویسه هر همسر زن باید به مرحله‌ای از درک کلام خدا برسد که نتیجه‌گیری کلام خدا را برای زنانگیش درک نماید. به آن مرحله‌ای که در آن درک می‌کند که فراخواندگی اصلی و اولیه او خانه و خانواده اوست و بنابراین اولویت کار و تلاش او بر خانه و خانواده او متمرکز است. و اگر او قادر نیست که اول این بخش را به کمال برساند، پس برای کار بیرون و یا انجام خدمات و وظایف خارج از خانه هنوز واجد شرایط نیست. او در وهله اول کارمند خانه خود باید باشد. بله، خانه خودش. نقطه ای در کل جهان که تنها او از سوی خدا فراخوانده شده که مسئولیت مراقبت و نگاهداری از آن را به عهده داشته باشد. این نویسنده ادامه میده مسیح در انجیل خاطر نشان نمود که او باید در امور پدر آسمانیش مشغول باشد. اما اموری شامل خدمات کلیسایی، آموزش کلام خدا، امور خیریه یا رسیدگی به مستمندان، مانند خدمات شایسته، پر اهمیت و مبارکی که زنانی چون تابیتا در اعمال رسولان مشغول انجام آن بودند، آن امور پدر آسمانی که خدا می خواهد شما در آن مشغول باشید، محسوب نخواهند شد اگر شما، ابتدا آن اموری را که او در خانه به عنوان یک همسر و مادر به شما سپرده است به انجام نرسانید. در آن مکانی که او شما را فرا خوانده است تا در آن بالاترین سطح قوت و مهارت و حکمت و دانش خود را عرضه نمایید. امروز شاید شما با زنان بسیاری بر بخورید که واقعا مسیح را دوست دارند و با غیرت خارج از حیطه خونه و خانواده خودشون مشغول خدمت خداوند هستند. اما کاری رو که مسیح در داخل چهار دیواری خانه و درون قلمرو خانواده به اونها و شخص اونها سپرده به غفلت سپردن. زنانی که برای نیازها و دردهای دیگران چشمانی ریزبین و دوربرد و دلی بسیار وسیع و دستی بسیار باز و گشاده دارن. اما نسبت به قلمرو وسیعی که درست در یک قدمیشون قرار داره، یعنی خونه و خانوادهشون، قلبی بسته و چشمی نابینا دارن. بله، قلبی بسته و چشمی نابینا، گوشی ناشنوا و دستهایی پر از اهمال و وجودی پر از غفلت نسبت به خانواده خودشون. این نویسنده به زیبایی ادامه میده بنابراین با وجود اینکه آنها مشغول خدماتی حتی فرشتگونه در پستوها و خیابانهای بیرون از خانه باشند، اما فرشتگان خدا با دیدن وظایف به غفلت سپرده شده آنها در چهار دیواری درون خانه به عزا نشستند. با دیدن خدمت زنانی که شاید با مهربانی و اعمال خدا منشانه خود دل فقیران و مریضان و مستمندان روح و جسم را ربودند، اما جا و جایگاه خودشان را در دل و روح و جسم آنانی که خانه و خانواده آنها به شمار می رفتند از دست دادند. باشد که همواره به خاطر آوریم که کار مسیح در خانواده اولین وظیفه است که او به هر همسر زن مسیحی تفویض نموده است و هیچ فعالیت مقدس و وقف شده ای بیرون از این حیطه نمیتواند آثار غفلت در این حیطه را جبران نماید. اما این سخنان برای ما زنان امروزی چه معنایی میتونن داشته باشن؟ راستش من با زنان بسیاری برخوردم که داستان زندگی خودشون رو با من در میون گذاشتن. حتی زنانی که با غیرتی خاص برای مسیح در بیرون از حیطه خانواده مشغول به خدمات روحانی بودن اما متاسفانه خانه و خانوادهشون رو در اولویت قرار ندادن و در بسیاری جهات اون رو به غفلت سپردن و در واقع اون رو فدای خدمت مسیحی کردن. خانواده‌ای که بر حسب کلام خدا میبایستی اولویت اولشون محسوب میشد. بسیاری از این زنان مشغول آموزش کلام خدا یا اداره خدمات مختلف در کلیسا بودند. در آموزش کودکان، در کانون‌شادی یا اداره اتاق نوزادان در حین پرستش یکشنبه یا خوندن سرود در گروه پرستش و یا کارهای اجرایی در کلیسا. زنانی فعال در خدمات کلیسایی درون کلیسا یا خدمات داوطلبانه خارج از کلیسا. اما متاسفانه زنانی غایب در خانه و خانواده و منفعل در بسیاری از بخش‌های خانوادگی که حضور فعال اونها در اونجا بسیار ضروری بود و میتونست نقش بسیار پررنگ و مهمی ایفا کنه. بله، زنانی به اصطلاح در حال بنای ملکوت مسیح در حالی که خونه خودشون در حال تلو تلو خوردن و فروپاشی بود. کلام خدا به ما زنان بارها و بارها خاطر نشان میکنه که فعالیت‌های ما و اعمال نیکوی ما باید تمرکز اولیه‌شون بر خانواده خودمون باشه. بر خدمت به خانواده خودمون اول. و بعد مازاد بر اون چه در خانواده خوانده شدیم بکنیم، اگر خداوند وقت و فرصت دیگری هم در اختیار ما قرار بده، میتونیم با بکارگیری عطایا و منابعی که او به ما داده مشغول به انجام خدمات دیگر هم باشیم. مثلا گاهی ما از اون فصول شلوغ بزرگ کردن بچه ها دیگه عبور کردیم و وقتی بیشتری داریم که به خدمات دیگه هم بپردازیم و به این ترتیب دایره خدمتی خودمون رو گسترش بدیم. همونطور که این زنی که در امثال فصل 31 هم به اون اشاره شده، در شرایطی خاص این کار رو میکنه و خارج از خونه هم مشغول به انجام برخی کارها میشه. دوست ایمانداری دارم که مدرک تحصیلیش در رشته تاریخه. زنی بسیار باهوش و با استعداد. زنی که حتی بر بسیاری از کتب تاریخ شناخته شده در آمریکا اسم او دیده میشه. او در ویراستاری و حتی نوشتن بخشی از این کتب نقش مهمی ایفا کرده. اما این زن ایماندار وقتی که ازدواج کرد و مخصوصا وقتی بچه دار شد، تصمیم گرفت که به وظایف داخلی خونه و خانوادش بپردازه. او و شوهرش حالا دو فرزند دارن و منتظر سومی هستن. او واقعا با کارهای خونه و رسیدگی به شوهر و فرزندان سرش خیلی شلوغه و شاید زمانی که بچه ها بزرگتر شدن فرصت پیدا کنه که به کاری که قبلاً به اون مشغول بود برگرده. واقعیت اینه که راستش اگه در حال حاضر او در حرفه‌ای که داشت هنوز مشغول کار می بود، هم خیلی بیشتر مورد قدردانی و تشکر قرار می گرفت و هم پول زیادی در قبال اونچه انجام می داد دریافت می کرد. اما در حال حاضر به خاطر وجود با ارزش اون سه تا بچه و البته شوهرش تصمیم گرفته که به انجام کاری شاید صد چندان سخت‌تر، یعنی مراقبت از این بچه‌های کوچک زیر 5 سال و اداره کردن امور خانه و خانواده بپردازه، چیزی که ریخت و پاشش خیلی بیشتره و تحسین و تمجیدش خیلی کمتر. من مطمئنم که او بارها شاید 8 ساعت کار کردن بیرون رو خیلی آسونتر از در دسترس بودن 24 ساعته برای خانوادش دیده. اما عزیزان، بر حسب کلام خدا، اونچه که این زن الان در حال حاضر به عنوان زن برای شوهرش و مادر این فرزندان داره انجام میده، در نظر خدا اصلاً قابل مقایسه با داشتن اسم و رسم روی کتب تاریخی که در کتابخانه دانشگاه قرار دارند نیست. او داره کاری انجام میده که میتونه تأثیری ابدی از خودش به جا بگذاره و اون در واقع سرمایه گذاری عظیم در زندگی این سه تا بچه و سرنوشت اونهاست. سرمایه گذاری در روح و جسم این فرزندانی که خدا اونها رو مثل امانت برای مدتی محدود به دست او سپرده. بله، او در پرورش و ابراز روزانه رابطه ای پر از عشق و محبت به این بچه ها و همینطور به شوهرش داره کاری بسیار بزرگ و گرانبها انجام میده. کاری بسیار بزرگ و گرانبها که دنیا غالباً اون رو خار میشمره و شیطان میخواد اون رو از دست ما بدزده، در حالی که همون کار خار شده در نظر خدا کاری بسیار با ارزش که دل او رو شاد و خرسند میکنه. کاری که از سوی خدا تنها به این زن سپرده شده.
بله، برنامه امروز ما رو دعوت کرد تا بدونیم که کار ما در خونه میتونه کاری باشه که بر سرنوشت ابدی افرادی که خدا در خونه ما در کنار ما قرار داده اثری جاودانی از خودش به جا بذاره. باشه که این حقیقت مهم رو هرگز از یاد نبریم. از شما دعوت میکنیم که در ادامه بررسی امثال 31 از سری برنامه های ستودنی زنی که از خدا میترسه دوباره با ما همراه بشید. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
خداوند ما رو کمک کن تا بتونیم به کاری که در خونه انجام میدیم با نگاه وسیله‌ای برای پرستش و ابراز عشق و سرسپردگی و وقفمون به تو نگاه کنیم. کاری که با اون فیض و محبت تو رو در خدمت به خانواده‌ای که تو به ما بخشیدی نشون بدیم. ما رو کمک کن تا دیدگاه و نظری که به کار کردن داریم دیدگاه و نظر تو باشه و بدونیم کاری که در نهایت برای تو و در نام تو برای دیگران انجام میشه چیزی مقدسه. خداوند رو از تو میطلبیم که اگر اولویت‌های ما با اولویت‌های تو همخونی ندارن اونها رو تغییر بدیم و اونها رو اصلاح کنیم و با اولویت‌هایی که با اولویت‌های تو اون اولویت‌های کتاب مقدسی تطابق دارن منطبق کنیم. باشه که هر یک از ما در همین چیزهای به ظاهر کوچیک قلب یک زن صالحه رو در خودمون پرورش بدیم. در رسیدگی به نیازهای جسمی، مادی، احساسی و روانی و روحانی خانواده‌ای که تو به ما سپردی. با همین راه‌های عملی که شاید دنیا اونها رو خار می‌شماره، اما در نظر تو بسیار مهم و با ارزش هستن. در نام عزیز مسیح، آمین.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.